هدایت حسینی، تهران، مسجد نارمک، ماه مبارک رمضان سال 82، جلسه ششم، 63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. منش خداوند متعال، روش انبیاء الهی، جدای از اینکه حق، جدای از اینکه یه نوع جبری درش وجود داره، جبر یعنی اینکه بخوای نخوای راه سعادت چیزی جز این نیست، آخرش باید بری پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. بالاخره خدای دیگه نمیتونه دنیا داشته باشه، همین یه دونه خداست و این بساطی که تو عالم از سنت‌های خودش و فرامین تشریعی خودش برقرار کرده باید بالاخره تن داد. جدا از منطقی که پشت سرش خوابیده و بسیار قرص و محکم هر کاریش بکنی نمیتونی حرفاشو بزنی کنار، جدا از کشش روحی که ما به این داریم، به این دین، به مسیر هدایت، جدا از همه اینها، اساساً این منش و روش زیباست. شما خودتون رو از عالم خلقت بیارید کنار، به رابطه خدایی با بندگانش نگاه بکنید، چقدر زیبایی تو اینجا خوابیده. بالاخره شما خیلی از رابطه ها رو دارید نگاه میکنید، به این رابطه نگاه بکنید، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. بار روانی کلمه هدایت چیه برای ما رفقا؟ فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا ایمان رو محبوب قرار میده و زیبا قرار میده در دلهای شما، هم عزیز باشه هم زیبا. نه به دلیل اینکه عزیز زیبا بشه، نه عزیزم نباشه زیباییش دل میبره. طرف میدید حضرت علی علیه السلام سخنان حکمت آمیز میگه، از خوارج بود، نعوذ بالله زبانم لال، میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمه، یعنی دشمن علیه، ولی در مقابل شکوه علم و حکمت و معرفت علی سرخم میکرد. شما نیاز نیست دین رو دوست داشته باشید، دین دل شما رو میبره در اثر زیبایی خودش، قشنگ از بس. به یک رابطه بسیار زیبا، حالا ما تعابیر شبهای قبلمون با کلاس بود، یک رابطه با کلاسی رو خدا برقرار میکنه با بندگان خودش، خیلی شخصیت و احترام به بندگان خودش میده. من این صفت عملیات هدایت رو میخوام توجه بدم، زیبایی این رابطه و لطیف بودنش انقدر زیاده، اصلا شما لازمه، شما متاسفانه بچه های متدینی هستید، به درد این بحث من نمیخورید، من باید برم یه جای دیگه اینو بحث کنم. عمر شما ببینید یه عده کسانی که قسم حضرت عباس خورده باشن که دیندار نشن و دینو قبول نداشته باشن، هیچیشو قسم دیگه هم قبول نیست دا، این قسم اون قسم های تضمین شده است، قسم حضرت عباس خورده. من برم برای اونا بگم عالم رو هم دیده باشن، سواد موادم داشته باشن و من برای اونا بگم رابطه ای که در ظرف هدایت بین خدا و بندگانش برقرار می شود، زیباییشو فقط ببین حظ کن، بعدش هم برو جهنم، کاری ندارم. زیباست، اگر این زیباییشو خدا فرمود که من دوست دارم شما زیبایی های دین منم ببینید، قشنگه. ببینید عزیز من، ما که دیگه خودمونیم دیگه، حالا کسی که نیست داریم صحبت میکنیم، شما میشینید پای یه فیلم سینمایی یه کسی عاشق یه کسی شده، آخرش بهش میرسه یا نمیرسه، برای همدیگه معمولا یا میمیرن یا قش میکنن یا اینجور اتفاقا میفته دیگه. دیگه چیز دیگه که ما ندیدیم تو این فیلم ها معمولا اینجوریه، قش رو زفت میکنن برای همدیگه و آشنایی و عاشقی و بعد حالا یا یکیشون رو باید کارگردان بکشه، تو میدونی اگه نکشه تق فیلم در میاد. تو اون فیلمی که نمیخوام اسمش رو ببرم، مثلا یکی از این عاشق و معشوق باید به کشتی پاره هایی متصل بکنه خودشو و بعد از بین بره تا این فیلم با مضمون عشقش بین المللی بشه و تو این مضمون کار بکنه. خب اگر این کارگردان نادونی میکرد این آقای برادر رو که مثلا داشت غرق شده بود اینو میآورد خونه، میرفتن با هم زندگی میکردن، بعد مثلا 20 سال عبور میکرد و این داستان همجوری ادامه پیدا میکرد و مثلا اون پیر زنه برمیگشت به اون پیر مرده که از جوون اینو حالا هم فیلم هم تعقیب میکنه، میگه حالا امروز داری میری سر کار، برگشتنی ماستم بخر. یکی که همه از سینما بلند شدن میرفتن بیرون، میگفتن بابا اینا که نمرد یکیشون حد اقل که بابا عاشقن، ببین عاشقانه دارن زندگی میکنن، میگه دیگه نامش مسخره بازیه ولش کن. چون مردم میفهمن اگه این زندگی رابطه ادامه پیدا میکرد بی عشقی این رابطه هم خودشو نشون میداد، معلوم میشد که عشق زمینی موهومه. به تعبیری شو یادت باشه. شما ببینید تو این فیلم ها میشینن نگاه میکنن مردم، برای چی نگاه میکنی؟ این زندگی توه مگه؟ میگه قشنگه رابطه ای که از سر محبت با صفا و صمیمیت در دل کسی چنگ میزنه و یه کسی مخلصانه حرکت میکنه، پرواز میکنه، نمیدونم خودشو میکشه، این ارتباط قشنگه، همه مردم عالم هم براشون مشترکه. عالم تو فعل وجود عشق دیگه. خب زیبایی رو ما میفهمیم، اگه به خودمونم ربط نداشته باشه در مقابلش تواضع میکنیم. رفقا دوست دارم من بعد انشالله کلمه هدایت رو شنیدی یه چیزی تو مایه های ماه عسل یادت بیاد. ماه عسل دیدی یعنی چی؟ من میرم بالای منبر سعی میکنم نگم که روزی من و شما در دادگاه الهی محاکمه و محاسبه خواهیم شد. خب کلمه دادگاه از دعواست، درسته؟ حالا تا اگه با کسی دعوا داشته باشم میگم حتما، ولی خب خیلی جا بار روانیش اذیت میکنه دیگه. خوف یک کسی ظرفیت شو داشته باشه بیفته با همین کلمه تو دلش خیلی قشنگه. یک کسی عاشق باشه تا میتونی بترسونش چه خواهد شد، مثل که توی یه آتیج ایزون بنزین بریزی. خوف برای عاشقا قوقا میکنه، تو آقا ما ظرفیت شو نداریم از خوف صحبت بکنیم. ولی بار روانیش برای آدمای بی‌ظرفیتی مثل من خیلی منفیه. بار روانی کلمه هدایت چجوریه براتون؟ بار روانی کلمه تحت عنوان مهماندار هواپیما چجوریه؟ این کمی با کلاس‌تر نیست؟ به دلیل تجربه و به دلیل هر اتفاق دیگری که تو ذهنمون افتاده. بار روانی مفاهیم رو عزیز دلم با تفکر باید برای خودت ذهنیت سازی بکنی، باید خودت انتخاب بکنی. بنده مشکلی یه کسی داشت، حالا من به شما اینجوری توضیح بدم، میگفتش که اسم پسر حضرت علی امام حسین علیه السلام نمیشه علی اکبر نباشه مثلا یه چیز دیگه. گفتم برای چی؟ گفت ما از قدیم تو فامیل دورمون یه علی اکبر داشتیم، همچنین زیاد خوشتیب نبود، من یاد اون میفتم حالم گرفته میشه دیگه. با یه نفر که اسمش علی اکبره، این اتفاقا اولین باری که با این اسم آشنا شده اون بوده. این ذهنیت سازی میکنه. آدم ها به صورت عمومی همینجوری نمیدونم ذهنیت سازی براشون میشه بی بند و بار، ولی آدم های با اراده باید برای خودشون ذهنیت سازی بکنن. دوست دارم بار روانی کلمه هدایت رو اینقدر پیش خودت بتونی خودت کار بکنی، زیبا بکنی، که وقتی سر نماز میگی اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا یه قش و ضعفی تو دلت اتفاق میفته. هدایت خیلی کلمه لطیفیه. به ابعادش نگاه بکنید، به معانی لطیفش نگاه بکنید. ببخشید من دارم یک کمی این مقدمه شاید غیر مهم در ارتباط با محتوای بحث رو طول میدم. حضرت امام از پلکان هواپیمای 12 بهمن داشت میومد پایین، اون خلبان یا مهماندار هواپیما اومد و دست امام گرفته بود میآورد پایین. یا توی همچی رابطه ای، توی همچی موقعیتی، چقدر اون مهماندار احترام میذاشت به امام؟ دست رو که میگیره چجوری باید بگیره؟ باید یه جوری بگیره که این پیرمرد هر موقع خواست تکیه بده بتونه، در این حال این دست رو فشار نباید بده، درسته؟ ما مهمانداری کمی خوندم اینا، این فشار نباید باید نباید بکشه، باید هیچ تذکری هم نباید بده، باید در این حال باید چیکار بکنه؟ یکم باید جلو بیاد. چراغ دستش بود، یه آیت الله رفته بود یه جای مهمونی، خادم اون چراغ دستش بود، می‌خواستن از توی کوچه باقی رد بشن. خب کوچه باقی قدیم، و اون خادمی گفت حاج آقا من جلو نمیرم، شما بفرمایید. گفت آخه چراغ دست شما، شما بفرمایید. شما من غلط بکنم جلو برم؟ نه شما بفرم. بابا من نمیبینم اگه جلو برم، پس چراغ بده من لااقل. نه این آقا دیدید که رو پلکان یک کمی جلوتر میاد، سرعتشو نباید زیاد بکنه، سرعتشو باید به پاهای این مهمان عزیز و عظیم الشأن نگاه بکنه. این یک کمی شبیه هدایته. به خدا قسم خدا میخواد تو رو هدایت بکنه، عظیم لطیفتر با تو برخورد میکنه. دستو میگیره آروم میبره جلو. حالا من هنوز به ظرائف هدایت نرسیدم، امروز یک کمی شروع میکنیم ظرائف هدایت رو، ببینیم خدا چی میخواد، ببینیم خدا چجوری هدایت میکنه، چجوری راه میبره. خدا تو براش ارزش داری آدم، آدم تو خیلی براش ارزش داری. از تو مفهوم هدایت در بیار، نگو خدای تا 1,000,000 تومان پول یا مفت علکی به من نرسونی من محبتت برام اثبات نمیشه. خدا میفهمم میخوام 100 سال زیاد اثبات نشه، من اینکه از طرق دیگه به تو این محبت رو کرور کرور رسوندم تو ندیدی، اینجوری محبت من میخواد به تو اثبات بشه. هدایت کلمه زیبایی، خیلی زیبایی. هدایت از بفرمایید یه مهماندار هواپیما خیلی قشنگ تر. هدایت توش هول دادن نیست، هول کردن هم نیست. هدایت توش فریب نیست، هدایت توش زیر پا خالی کردن و سر دادن نیست. هدایت خیلی سخته. ببینید اون فقها، بذارید من یه چیزی بگم مگوه وا، ولی دیگه ما الان ثانیه های بسیار زیادی است که با هم دیگه رفیقیم دیگه، یعنی چند شده خیلی ثانیه از هزارتا که گذشته دیگه خودمونی شدیم دارم این حرفا عرض میکنم. ما سالها بود خدمت یه استاد میرسیدیم، بعد بهشون عرض میکردیم که اولین بار که خدمت ایشون رسیدیم گفتیم حاج آقا ما یه سری سوالا داریم. تو مدرسه ما بهمون جایزه داده بودن از بس سوالای خوبی می‌کردیم، معلم‌ها رو از کار می‌انداختیم سر کلاس تو حوزه. دیگه غرور شده بودیم. یه کسی گفت بیا رو تو کم کنم ببرم پیش این آقا. رفتم پیش این آقا گفتم سوال دارم. فرمود همش از سر نفهمی، برو کمی درس بخون درست می‌شی. اه؟ بله. تعویض نگرفت. گفتیم ایشون ما رو تحویل نگرفت. آقای سید جعفر شهیدی مورخ یکی از اندیشمندان ماست، حرف قشنگی میزد. تو مجموعه قصه هدایت بحثای شبای قدر میتونی اینو نگه داری، یا نگی آقا ایشون خاطر گویی شد رفی بالا منبر گل کرد، نه فضای بحث من کمک میکنه، اذیت نکن. میفرمود که دانشجویی یه پایان نامه خیلی قطوری نوشته بود آورد داد به من، من این پایان نامه رو تورق کردم، وقت زیادی هم گذاشتم خوندم. نویسنده میخواست بشه و یه متن خوبی و قوی و کار کرده بود، زمین ادبیات یا چی بود من الان یادم نیست. بعد این دانشجو که اومد تحویل بگیره به من گفت خلاصه چیه، من به درد نویسندگی میخورم یا نمیخورم، این پایان نامه یه مقطع خاصی از تحصیلات منه. وقتی خوندم بهش گفتم ببین تو برو یه شغل دیگه انتخاب کن، تو به درد نویسندگی نمیخوری. قبل از اینکه بقیه کلاممو بگم این دانشجو اینقدر ناراحت شد، چون زحمت کشیده بود کتاب را از اون میز برداشت، رفت بیرون و در اون محکم بست کتابچه‌ای که خودش نوشته بود. نذاشت این دانشجو من بقیه حرفامو بهش بزنم. بقیه حرفم این بود، میخواستم بهش بگم تو به درد نویسندگی به نظر من نمیخوری، باید زحمت زیاد بکشی، این کار ارزش نداره. میخواستم بقیهش اینو بگم، بگم که ولی اولین باری که من یه پایان نامه ای نوشتم بردم پیش استادم، استادم هم به من همین حرف رو زد. گرفتی مطلب رو؟ این آقا ما گفت برو از بی سوادی سوال میکنه، برو چیز یاد بگیر. گفتیم این آقا رو ما تحویل بگیریم. چند وقت دیگه سوال نکردیم. گفتیم آقا ما یه سری نکاتی به ذهنمون میرسه، ذیل آیات و روایات خدمت شما مطرح بکنیم، شما نظر همون همه رو بجز دریا بجز دریا. گفتیم خب پس ما دیگه معلوم شد کجا باید بریم، در خونه آقا رو دیگه ول نکنیم. بعد از چند سال، چهار پنج سال، یه بار اومدم خدمتشون گفتم آقا من جبهه دارم میرم منبر برای بچه ها صحبت میکنم، بچه ها گریه میکنن، روایت میکنم بچه ها گریه میکنن. فرمود خب دیگه مغازت گرفته، آخر زمان شده، بچه ها هم صحبت میکنن، چی میخوای برو دیگه. تحویل گرفتن تو کار نده. گفتم نه حاج آقا من اینو نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که من وقتی که میرم اونجا صحبت میکنم نکنه فن بیانی، نمیدونم علاقه شخصی به یک روایت حتی از نظر معنوی دخالت بکنه، من تو تبلیغات دینیم علاقه ای رو خلاف نیاز مخاطبم یا خلاف آن حقیقتی که هست یکمی درشت‌تر و ریزتر بنمایانم و به دلی بنشانم. کار من تو جلسه را افتاده، مخاطب خوشش اومده، اما چقدر با حقیقت مماس بوده اینو نمیدونم، میخوام خودم دخالت نکنم. ایشون بعد از چند سال برگشت به ما یه نگاهی کرد گفت آدم شدیم، از آدم حسابی حرف میزنیم. هدایت یعنی چی؟ هول نکن بچه مردمو با تشویق بیجا، تبلیغ بیجا. تو حق نداری زیادی یه چیزی رو خوش آب و رنگ نشون بدی کسی جذب بشه. ما اینا رو شبهای قبل یه مرورهایی کردیم توی تبلیغات. توی تبلیغات وقتی که زیر مجموعه هدایت بشه، جاذبه فقط نیست، دافعه هم هست، ناز و کرشمه هم هست. معشوقی که ناز نکنه معشوق نیست که، عشق از بین میره. خدا رو ارزون نکنی، مسیحیت الان یکی از مشکلاتی که داره خدا رو ارزون کرده، معنویت اومد پایین، اما شما محافلتون پر آب و رنگه. چرا؟ چون وقتی میرید تو جلسه، حاج آقا والا منبر چند شب پیش خدمتتون عرض کردم، میگه آقا این نمازایی که خوندی معلوم نیست خدا قبول کنه، حالتو میگیره. آخرش میبره کربلا میفرماید که ابا عبدالله الحسین صدا زد زینبم تو دعای نماز شبت منو فراموش نکنی، اونجا چه خبره که امام حسین تماس دعا به زینب میگه؟ فکر نکن خبریه با زینب کبرا میاد کنار گودی قتلگاه صدا میزنه خدای قربانی رو از ما قبول بکن. اینا حالگیری های محصه دیگه، اینا جاذبه است. معشوق ناز نداشته باشه نمیشه بهش عشق ورزید. اومد به من گفتش که آقا رفتم خواستگاری. بله بفرمایید. خب خوبه دیگه رفتی خواسته. گفت آقا بعضیا ما رو میپسندن ما اونا رو نمیپسندیم، بعضیا رو ما میپسندیم اونا ما رو نمیپسندن. گفتم چی شده؟ گفت اون خواستگاری کلاس گذاشتن، گفتم قبولت نکردن. گفت نه، گفتن بررسی میکنیم بعدا نظر میدیم. آدمی استاندارد با اندازه‌های مثلا مطلوب برای آقا داماد مثلا مناسب، خواهرهاش هم چه طرفدارشن و رفتن خواستگاری. آخر جلسه گفتن که ما بعدا نظرمون رو میدیم. خواهرها اومدن بیرون، میگه به من میگن که اینا از الان دارن تاقچه بالا برا ما میگذارن، به درد نمیخورن، فردا پدر ما رو در میارن، بلمون کن تو رو خدا. چیکار کنم آج آقا؟ گفتم چیه دندونت گیر کرده؟ گفت نه علاقه خاصی نیست، ارزش های خاصی داره. گفتیم بالا بریم خواستگاری. و حالا من چیکار کنم؟ برم اصرار کنم؟ خب میدونی که آجی من از تیپش تیپ لاتای صدر اسلامه، اینجوری حساب کنیم. اینجوری هم نیگه، من خوشم نمیاد مثلا برای منت کشی و اینا. خونه آده هم که خب هوا من دارن و میگن نه، حالا من احلکی هم اینجوری بریم، اونا کلاس گذاشتن، حقشون بود، چکار کنیم؟ گفتم تو خودت آدم عزیز و با عزت نفسی هستی؟ گفت بله. گفتم حاضری با یک کسی که ذلیل باشه زندگی کنی؟ گفت نه. گفتم پس خانومتون، اگر خانوم آیندت اگه زود اینم به شما گفت چشم بله، الان عزت تو تأمین شده، کیف میکنی؟ ما اینیم بریم دختر شایسته هم باشه، ببین چیزی فرش قالی قرمز جلومون پهم میکنن، اولش کیف میکنی ولی بعدن به خاطر ذلتی که پذیرفته کم کم همین خانوم از چشمت میفته. بذار با عزت بیاد خونت، بعد میتونی باهاش همسر باشی، همسری کنی. خود من یه آدم قدی نیستی، بذار خانومت هم اینجوری باشه. خب حاجی خوشم اومد، میریم. البته ایشون 3-4 مرتبه دیگه رفت دخترانم بهش ندادن آخر سر، منتها روش درستی بود. حالا شما دقت بفرمایید آقا، این خدا رو ارزونش بود. ارزون نباید بشه خدا، خدا ارزون بشه از چشمت میفته. خدا باید خیلی اباحت داشته باشه. مثلا تو تبلیغات دینی فقط جاذبه نیست، دافعه هم هست. یادت باشه اینو از شبهای قبل ما برداریم بیاریم اینجا. در هدایت زیر مجموعش تبلیغات، تربیت، سیاست، اطلاع رسانی، تعلیم، که با هم دیگه اینا فرق میکنه. همشون زیر مجموعه های مفهوم هدایتن. یه اصول ظریفی باید رعایت بشه به خاطر احترام به این انسان. یکی از اصول ظریف رو من این جلسه اضافه کنم. بعد اون آقا، اون استاد به من گفت چقدر بدبختی داره که چقدر سخت آدم خودش تو سخن و هوای نفس خودش تو سخن دخالت نکنه. ما رفتیم یه جایی دانشجوها صحبت بکنیم، توی یکی از شهرها همایش و هویت دانشجو بود. اونجا همه اومدن یه کمی بحث اخلاق دانشجو رو من بود بگم، چیزای دیگه رو اساتید دیگه، ولی خب اساتید دیگه همه اخلاقی بودن، چند تا تذکر اخلاقی هم دادن. میگفتن هی دانشجوها مواظب باشید برای پول، برای پوزش درس نخونید، به عشق درس بخونید. خیلی اینو تذکر میدادن و این بچهای دانشجو تو این زمینه. من احساس کردم یکم من از یه جایی این بچه‌ها بودم، یکم خرد میشد اعصابم. رفتم بالا تریبون، منبر نبود اونجا، گفتم ببینید دوستان من تذکراتی دادن، خیلی خوبه دانشجو به خاطر پول و پوزش درس نخونه، ولی من میگم که اون دانشجویی که اومده به خاطر اینکه به اصطلاح پول در بیاره از راه مدرک تحصیلی، از راه یک حیثیت اجتماعی علمی، یا پوز بده به شخصیت خودش اضافه کنه، عزیز بشه نسبت به چی؟ با فراهم آوردن یه عنوان دانشجو. این خیلی جوان خوبیه، چرا که میزنید تو سرش؟ اون جوانی که آبرو حیثیت خودش و خانوادش لکه دار میکنه، پولش رو صرف هروئین میکنه، همه عشقش تأمین لذاتش هست و نمیره درس بخونه که پوز دانشجویی حداقل بتونه تو جامعه بده، از این شخصیت میگذره، اونو شما برو نصیحت اخلاقیش بکن. آقا ما اینو میگفتیم بچه ها کف میزدن. دوباره بگه فراز دیگه میرسیدیم، حالا که دارن کف میزدن جملاتو به یه جوری میرسوندیم که این کف حسابی در بیاد. دو سه تا صحبت اخلاقی ما داشتیم میکردیم ولی کف درست حسابی زدن. وقتی کف زدن ما هم کیف کردیم دیگه، بالاخره ما هم دل داشتیم. وقتی کیف کردیم دیگه کم کم داشتیم کف میکردیم و دیگه بقیهش رو نگیم، رفیق شدیم، حالا دیگه حالشون رو نگیریم دیگه. الان میام پایین میگن خیلی عجیب حالی، منم میخواستم بقیهش رو بگم ولی میدیدم هوای نفسم میگه حاجی دیگه نگو، رعیا رو جمع کردی دیگه بقیهش رو نگو، دلا رو بردی برو. بعدش آقا نگذاشتم نبرداشتم، دیدم نمیشه، من اگه بخوام هوای نفسم رو گوش بدم. یک پدری از اینا در آوردن، دمار از روزگارشون در آوردن. اولش گفتم دارن شو، پس اگر شما هر کدومتون به انگیزه پوز و پول، پوز دادن و پول در آوردن، اون درس خوندید، آدمای با شخصیتی هستید. مشکل ما اونایی که این مقدار شخصیت رو درک ندارن. بعدش اینا رو آوردم بردم با اجازه همه شما دوستان و فامیلای اون دانشجو بردمشون که شهید چمران. خودم اگه شهید چمران آدمی که به یه انگیزه دیگه ای درس میخونه ما چی میگیم؟ اگه شهید بابایی اونجوریه که اونجوری درس میخونه ما چی میگیم؟ اگه شهید مدنی برگشت میگفتش که کنکور رفتم امتحان دادم گفتم قبول شدی؟ گفت آره. گفتم چرا جبهه نه اومدی؟ گفت حالا نمیخواستم دانشگاه رو گفتم چه رشته ای؟ گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم. گفت خب میرفتی درس میخونی؟ گفت نه اینو برای مامانم رفتم کنکور یه چند ماهی کار کردم که مامانم کنار جنازم وای میسته افتخار بکنه بگه پسر من فکر نکنید بی ارزه بود رفت شهید شده، آخه من توی عملیات شهید میشم. وقتی این به این انگیزه عالی درس میخونه برای آبرو دادن به مفهوم شهادت، ما پیشش آدمیم. تبلیغات خیلی کار وحشتناکی، یه دفعه آدم بخواد به مقتضای حال و کشش مخاطب صحبت بکنه چی میشه؟ کف برات میزنن، تو کف میکنی؟ دیگه نمیتونی بقیه حرف حقو بزنی، سخته آقا. یا بعد بر اساس داشت منبر اخلاقی میرفت یه جایی، یه کسی از رفقا اومد پایین، یک منبری در ارتباط با احترام به والدین رفت، همه حرفاش درست. وقتی که اومد پایین گفتم که همه حرفاش آقا درست بود، ولی یه کمی احساس میکنم پیازداغش زیاد بود، ناراحت شد. گفت آره درسته، حرف درست بودا، گفتم پیازداغش ولی زیاد بود، یعنی یه کمی من احساس میکنم بزرگ نمایی شد. گفت آره بچه هم منو چند مدت دارن اذیت میکنن، داغ دل بچه هم که منو اذیت میکنن موجب شد من بالا منبر وقتی میگم بچه ها پدر مادر رو مواظبت بکنی که داغش بکنن اثر کن. درست آقا؟ یادت چند شب پیش من گیر داده بودم به فیلم هایی که میری نگاه میکنی؟ من دست کارگردانانی رو میبوسم که آینن بدون دخالت در رنگ، در حجم، آینه های مقعر و محدب نیستن، آینه نمیدونم چیز نیستن، آینه های تاریک چی بهش میگن، آینه قشنگ انعکاس میدن حقایق رو، بزرگ نمایی کوچک نمایی نمی کنن، به ذهن مخاطب منتقل میکنن. آینن شهید آبینی برای اینکه آینه باشه خودش دخالت نکنه قبل از مونتاژ، سر مونتاژ که میخواست بره مونتاژ دیدی دیگه هیچ اصلا قیافه مسجد نداره، سر مونتاژ که میدی یه کار کاملا فنی و شاید فنی و هنریه، وضو میگرفت میرفت، وضو نوره، این آینه رو صیقل بده من دخالت نکنم، خدای عمر بیاد این بر منتقل بشه، تو کار بکنی، من نمیفهمم چی بگم. و فدای این کارگردان ها شد. و اگر کارگردانی هوای نفس داشته باشه هوای نفسش رو منتقل میکنه، نشین پای فیلمش. ببین دارم خیرش رو میبینی، دارم میگم ها، این خط این نشون چشم هم بذاریم با هم همینجوری نشستیم صحرای محشر، چشم هم بذاریم چقدر عقب میندازه کارو، کاری ندارم. هدایت خیلی ظریفه، چی میخوای بگی؟ یواش صبر کن، مواظبش باش، چی میخوای بهش بگی؟ حواسشو نسبت به چه موضوعی میخوای پرت بکنی؟ جلب بکن. رفقا از مشکلات دنیاتون برای همدیگه نگید، چرا ذهنای همدیگه رو خراب میکنید؟ چرا مشکل گیر کرده میری میشینی برای قردسه چرا میگی؟ میدونی تو وقتی هم مشکلات دنیا پیش من میگی منو حب و دنیا رو درم افزایش میدی؟ چرا میگی؟ از بعضی از نعمتهایی که خدا بهت داده میگی منو حسرت زده، حسادت زده میکنی؟ چرا میگی؟ یه کسی آقا رفته بودم یه جایی داشتن اعدامش میکنن، چی کار کرده بود؟ میشینه همه رو توضیح میده. نگو، ذهنها رو چرا خراب میکنی؟ دیدی آدم بعضی از فیلم های وحشتناک رو نمیذاره برای بچه ببینه؟ این بچه ما یه فیلم تلویزیون نشون میشه تا یه هفته میگه بابا من شبا خواب میبینم. بابا این دروغه، این فیلم اینجوری بوده، اصلا تو چرا اینو دیدی؟ ذهن تو به همون لطافت ذهن یک کودکه، اون تو موضوعات درگیری‌هاش اینقدر قابل اندازه‌گیری، تو چرا شب خواب ملکوت نمیبینی، امام زمان نمیبینی؟ ببین پای چه فیلمایی نشستی، چشمت باز نمیشه شبهای قدر. چه تصاویری ذهن و روح تو به هم ریخته؟ حضرت یحیای پیامبر می فرمودن الموت احب الی من نظرت لغیر واجب، مرگ برای من عزیزتر از یک نگاه غیر واجب، نه نگاه حرام. غیبت بشنوی، این که مال بحثای بیرون محرم، غیبت بشنوی تا چه روز از کار افتادی؟ اون که مال بیرون محرم، مال تو محرم زون حرف بی خود لا تا الات بشنوی تو روحت خط میندازه. البته شما میل خودتونه، شاید نخوای این تریلی وجودتو که خدا بهت داده میخوای صبح بری باش یه دونه شیشه شیر بگیری از سر کوچه برگردی، عشقت هم از یه تریلی داری، بابا یکی باید بزنه تو سر این تریلی رو ازت بگیری. آدم با تریلی میره یه دونه شیشه شیر میخره میاره، تریلی. آدم با وجودی که به نام انسان خدا بهش داده استفاده اینجوری میکنه، استفاده دم پیتی میکنه از خودش. انرژی هایی که خدا در ما نهفته داره چیه؟ چه چیزاییه؟ عالم رو تو مشتت اینجوری بکنی؟ نخواه خود استفاده کنی؟ بله اصلا این حرفا به کار نمیاد. توی ما اون لنگ دنیا ببین چقدر وجودشون دارن استفاده میکنن، دین دارن؟ نه، راحت هم دارن زندگی میکنن. میخواد چی کار اصلا این حرفا رو؟ حالا شما میخواید به دل این آدم تأثیر بگذاری. چقدر ظریفه، جاذبه باید توأم با دافعه باشه، خود جاذبه موردش، هولش نکن، هولش نده که هیچی، هولش هم نکن. هدایت اینجوریه. من بذارید به شما، حاج آقا پس کی میتونه برای ما رو هدایت کنه؟ من به شما یستی بگم این تن بمیره قبول میکنی؟ من یه پیشنهاد میدم. حاجی شما گفتی سخنرانی ها هم یعنی باید از هوای نفس عبور نکرده باشه، کار پیچیده است. بله خیلی سخت شد، بله خیلی سخت شد. بیا من یه راه راحت بهتون بدم، بیا یه کاری بود. این دیگه حاجی آقا همه نکته هاش رعایت شده، چه نواری رو گوش بکنم چیکار؟ روزی یه صفحه قرآن بخون، بذار یه تنظیم موتور دیدی به روحت میده، یه صفحه دو صفحه قرآن بخون با ترجمه. قرآن نمیتونی ترجمهش رو بخون، مطالعه کن، نمیدونی با چی کار میکنه، موسیقیش خودت بخون با صدای خودت. برای چی این آیه رو تو کاری به بقیهش دارم؟ قرآن زنده است. حاج آقا من الان کدوم صفحه قرآن رو نیاز دارم؟ ببین تو هر صفحه قرآن رو بخونی قرآن زنده است، ته دل تو رو میبینه، حساب شده کار میکنه. قرآن کلام خداست، خود در اختیار قرآن قرار بده. صبح ماه رمضان شبا خود رو در اختیار ادعیه ائمه معصومین قرار بده. رو احساس در من آنچه تو میگویی باید باشد، تنظیم بشی. وقت بیاری عملیات هدایت عملیات پیچیده ایه. ورودی ها رو کنترل کنید، فلینظر الانسان الی طعامه، ورودی ها رو کنترل بکنید. عزیز دل من میام اینجا باید دعا کنم ای خدا اون کلامی که تو میخوای هوای من نفس من نباشه، سفارش نگیرم از کسی، اونی که تو میخوای، تشویق و ترغیب و اینا خرابم نکنه. چه موضوعی رو مطرح کردی؟ من به کاری اینا نداشت باشم، من اون چیزی باید بگم تو بگی، تو هم بگی خدایا کلام حق تو زبونش بگذار. خدا شاهده حالا این شب یک کمی حرفای خصوصی داریم میزنیم، ایرادی نداره.
طرف میاد از من سوال میکنه، تجربه کردم به میزان خلوص و صفای دلش مطلب در من میجوشه بهش میگم. ساده نیست، ما چیزی نمیفهمیم، اما یه تجربه مثلا 20 ساله آدم میبینه این حرفو، میدونی کجا تو میگه این اون عالم این حرف کجا تولید شد؟ میگم یه جوون با صفای مخلصی چند روز قبل از شهادتش این سوال از من کرد، گو همون نور اون سوال اون بود، تو این کاره نیستی. هدایت یعنی دست حضرت امام بگیر از پلکان ببرمت پایین، میخوای کمکشم بکنی، اما خیلی مراقب باش. ماه عسل چرا من گفتم ماه عسل؟ چقدر طرفین احترام هم دیگر رو دارن، همه چی با لبخند منتقل میشه، همه چی با تمایل، همه چی نگاه‌ها سعی میشه معناهاش در بیاد. ماه عسل چیه؟ ماه عسل آدم در مقابل کلمه هدایت زیباترین شکلش آدم یاد اوراقچیای چیز میندازه، منوشوش میندازه، هیچ چیزی با ماشین کار میکنه. هدایت خیلی لطیف‌تر از این حرفاست. تفاوت دیگری که بین هدایت و ویژگی دیگری که در هدایت هست تا حالا ازش صحبت نکرد، این حرفایی که امشب زدیم مکمل حرفای قبلی، قبلا تفاوت‌هایی رو بین هدایت و شیوه‌های دیگر اداره مردم در تبلیغات، سیاست، نمی‌دونم چی گفته بودیم. یکی از ویژگی‌های دیگری که امشب گفتیم لطافتی است که در معنای در نحوه اجرای عملیات هدایت وجود داره و بسیار نامرئی است، کسی نمیتونه بفهمه، باید به خدا متصل باشی. من به بچه‌های هنر تو دانشگاه هنر خدمتتون عرض می‌کنم، اونجا سال‌هاست اونجا با رفقا دارین خب گپی می‌زنیم و اینها، میگم هنرمند باید آینه باشه انعکاس بده، اینقدر اینو باید صاف کنی. اون داستان مفصل رو شما دارید دیگه، اون دوتا نقاشی رو چینی ها اومدن یه آینه ساختن، اونا رفتن خودشون کشتن یه دونه نقاشی کشیدن، گفت حالا دیگه هر چی تو بزنی من اینجا زدم، تمام زیباییاتو دارم. اینو صیقل بده، حقیقت رو قشنگ منعکس بکنی. خیلی کار هدایت سخته، خیلی سخته. آقا من آدم به شما معرفی میکنم، نمیکنم بخشید، آدم به شما معرفی نمیکنم، آدمایی که من میرم بعضی وقتا پیششون میگم خب سلام حال شما چطوره، احوال خدا شاهده من یه مدتی اینجور آدم ها رو نبینم نابود میشم، اصلا احساس میکنم که از همه عالم بیخبرم. نشستی میگه سلام حال شما، حالا من توی راه یه قصه ها و یه مشکلاتی داشتم، یعنی برمیگرد میگه راستی من یه روایتی امروز به ذهنم رسید بود خیلی قشنگ، روایت رو میگی جواب همه مسائل تو میده. حالا چه بود؟ اصلا ما نگفتیم سوال داریم، اصلا ما نگفتیم چی میخوام، اصلا ما گفتیم روایت بشنیم چاق احوال پرسی بکنیم. میگم خب دیگه چه خبر؟ میگه والا راستی ها یه خاطره، میگه میبینی اون درد دل آدم رو دوا میکنه. هدایت خیلی کار هر کسی نیست، لطافت و ظرافت و پیچیدگی های نذارید هر کسی هدایتتون بکنه، فداتون بشن. من میدونم تو غیر از خدا کسی را نمیپسندی برای بندگی، میدونم اینو، ولی نذار کس دیگه هدایتت بکنه، رات ببره. بیچارگی حضرت آدم پدر ما چی بود؟ این بود که به شیطان شروع کرد گوش کردن، گوش نکن اصلا. حالا ببین تو رو خدا حرف به این خوشگلی با کلاسی لطیفی با عرفانی و نمیدونم با چی و بعضی ها این مثلا اون وره میدون دارن رد میشن، یه رفیق صدایی به گوشش میگه میگه نگاه کن روحانیون هنوز میرن بالای منبر به مردم میگوین گوشهای خود را ببندید، چشمهای خود را ببندید، بگذار برون ببینن بخوانن بفهمن دنیا چه خبر است. بابا برو حال داری همون بر میدونه قضاوت میکنیم تو رو خدا این نیست. تو اگه چشم تو آقا پسر خواستگاری نمیرم، مامانش اومده بود پیش ما، امروز ما گیر کردیم تو این بحث ازدواج و خواستگاری و ماه عسل و اینا نمیدونم چه خبره. ببینید مامانش اومده میگه این نمیاد خواستگاری، ازدواج هم داره دیر میشه. میگیم بابا تو سرازش هم سخته. بهش میگیم بابا تو بیا میبینی شاید اصلا از شرایط بقیه شرایطت گذشتی. پسرم میگه راست میگه، برو دیگه، ازدواج اینجوریه. میگم خواهش خب منم میدونم اینجوریه، اگه من رفتم و دلم رفت عقلم جامون چی؟ منم میدونم من عاشق پیشم. تو جلسه ازدواجم که دیدی چه جوریه، همه حرف هم دیگه رو تایید می‌کنن. تو هر چی تو بگی، واج آقا تو این جلسه چی بگی؟ گفتم هر چی بگی اون تایید می‌کنه، هر چی هم اون بگه تو تایید می‌کنی. فقط هم حرفای خوب می‌زنید. این جلسه هیچ فایده‌ای نداره برای شما. راهش راه‌های دیگه است. میگم عجب جوون، جوونا اینقدر عاقل، یه پیرمرد 80 ساله میمونه. میگه خب دلم میره اومم من دیگه تشخیصای بقیه‌ام توجیه می‌کنم خودمو. میگم نه، من بنا بوده ریاضیاتش 20 باشه، 19 بود، ولی میدونی چیه این 19 10 تا 20 میارزه. حالا به چه دلیل تو این قضاوت رو میکنه؟ دل رفته. عملیات هدایت عملیات بسیار لطیفی است. از طرفی باید دستی به قلب تو داشته باشه، از طرف من میخواستم تفاوت دیگر هدایت رو که از این لطیفتره هی بریم تو عملیات هدایت. وقتی میخوام سر نماز انشالله قش کنی ها، اهدنا الصراط المستقیم، قش کنیم کلمه اهدنا، منو هدایت هم کن. ای اونی که خیلی احترام میگذاری به من، آروم آروم میکشی میبری، ای که مهار میکشی صبر کن و سبک برو. هدایت عملیات لطیفیه، کار هر کسی نیست. به غیب خیلی احتیاج داره. و خدا هم که میدونه چی فرموده اون بالا، می فرماد که یا رسول من ببین کار هدایت کار خودمه، ببخشید تو پیغمبر من هستی حرفا رو بزن، ولی این کار خودمه، کار خودمه. خدا توی کار بچه هاتون میخواید تربیت بشن، بچه هاتون برو در خونه خدا، اول باید دم خدا رو ببینید، اول باید خدا رضایت بده و خدا وارده یک کاری میکنه عالمه. خدا چگونه این عملیات هدایت رو انجام میده؟ فداتون بشم اینو دو سه برابر. من قبول دارم بخش هایی از صحبت هام متناسب با شاید نمیدونم شرایط و حال و فضای جلسه و من که شیر فهم بکنم یک کمی بستش دادم. نکته علمیشو شما میتونید مختصرتر بکنید، ولی این نکته علمی رو سخت بگیرید. حرف خیلی سنگینیه. بسیاری از کسانی که قرآن میخونن این سوال رو تو قرآن دارن به این سادگی هم جواب پیدا نمیکنه. هدایت چجوری میخوای انجام بدی؟ ببینید عزیزان من، هدایت یک عملیات خشک قانونی نیست. درسته؟ هدایت یک عملیات کاملا انعطاف پذیر و فعال و متناسب با آنات و مراحله. فرق بین تابلو راهنمایی با پلیس راهنمایی رانندگی سر یه چهارراه چیه؟ اون چراغ قرمز، اخیرا دیدید بعضی از چراغ قرمزا رو میگن این چراغ قرمزا چی ان؟ هوشمندن. چراغ قرمز هوشمند از چراغ قرمز غیر هوشمند چه فرقی داره؟ غیر هوشمند میگه 5 دقیقه اون وریا برم، 5 دقیقه این وریا، حالا 2 دقیقه یه دقیقه این وریا برم، 1 دقیقه این وریا، آقا اون ور نصف شب کسی نمیذاره بریم، میگه من چیزی عالیم نمیشه، قانون مساوی، آقا جون قانون مساویه. چی کارش راست میگه بیچاره، اینکه چشم نداره ببینه. چرا قرمز هوشمند خالی بودن فضا رو میبینه؟ از چرا قرمز هوشمندتر مأمور راهنمایی رانندگیه؟ آقا کلیدو بزن من خودم تشخیص میدم. یه دفعه به چشمای ملتمس یه راننده‌ای که مادر مریضشو گذاشته تو ماشین داره مادر جون میده از درد نگاه میکنه، یه سوت میزنه میگه شما وایسا، این چراغ قرمز هوشمند که این کارو نمیکنه، توی برو. درسته؟ شخصیت‌ها دیگه میخوان مهمونای خارجی میخوان از جایی ببرن، یه چراغ قرمز هوشمند کاری نمیکنه. چراغ قرمز هوشمند اینه که تشخیص نمیده، که میگه آقا چند تا مأمور راهنمایی رانندگی بیان، اونا فعال بگن شما وایسید، اینا وایسن، مأمور خارجی تو ترافیک گیر نکنه برن. درسته؟ هر کدوم از شماها یه عالمی دارید که یک جهان فاصله داره با بغل دستیتون. یه نفر شما رو میخواد ببره.
الان چه خبره تو دلت؟ چی میخوای؟ چه کلمه‌ای بهت برسه؟ چه سختی؟ چه امتحانی؟
دونه دونه آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. این رو فقط خداوند متعال و حضرت حق خبر داره. رضا میفرماید هدایت کار خودمه، من میدونم چی کار بکنم، صبر کن. یهدی من یشا و یذل من یشا. من در ارتباط من یه قانون کلی نمیگذارم. ببین قوانین کلی آفاتشون چجوری هم. قوانین کلی آقا هر کسی دکترا بگیره بره توی کارخونه ای توی نمیدونم جایی کار بکنه حقوقش میشه چقدر؟ اینقدر میره بالا. مدرک گرایی تو جامعه مد میشه. آفت یه قانون همه گیر گذاشتن ببین چیه؟ آفت خیلی از قوانین آفت دارن. آقا هر کی محاسن بگذاره به عنوان حزب اللهی تحویلش میگیریم آفت داره. چند نفر محاسن میذارن دین ایمان قوی ندارن. هر قانون سراسری بگذاری چی میشه؟ یه سری آفات خاص خودش رو تولید میکنه. خدا میخواد آدم ها رو هدایت بکنه، میگه آقا نماز بخون من این ثمره رو بهت میدم. شما نماز میخونی نمازت قیمتش با بغل دستیت فرق میکنه، اینو فقط خدا میفهمه. بر اساس اون قیمت حقیقی نمازت خدا فعالیت بعدی رو برات جور میکنه میده. درسته؟ اگر هر کسی یه عالم خصوصی و رابطه خاص با خداوند متعال داره که با بقیه متفاوته، هدایت باید بر اساس ملاحظه نیاز مخاطب هدایت باشه و اینو فقط خدا تشخیص میده. ته دلا رو نگاه میکنه و خدا این امتیاز انحصاری خودشو داده به ولی الله الاعظم، داده به امام زمان، داده به امام رضا، داده به امام حسین، داده به امیرالمؤمنین. به بعضی از اولیاش هم هست، میگفت با خانومم دعوا کردم، یه دفعه این ناراحت شدم، یه کشیده به خانومم زدم، اینقدر عذاب وجدان منو گرفت، خیلی ناراحت شدم، گفتم برم حرم هست معصومه، داشتم میرفتم از در خانه اون عارف داشتم رد میشدم، داشتم داغون میشدم، عذرخواهی هم کردم از خانومم، ولی من چرا این غلطو کردم؟ از در خونه اون عارف داشتم میگفتم بذار اینجا سر بزنم، در زدم فرمود بفرمایید تو. داشتم از راه رو میرفتم تو، از تو اتاق صدا زد، خب کشیده نمیزدی که اینقدر ناراحت هم نشی که حالا بخوایی ناراحت تو برطرف کنی. اونی که همه خبر داره بیاد با من یه کاری بکنه. یا صاحب از زمان، من که از خودم خبر ندارم، من باید چی کار بکنم؟ که کار دست شماست. هدایت خیلی و هم میبینی یه نفر دزد قداره بنده یک شبه راه 100 ساله طی میکنه. نور یه چیزی تو دلش داشته. برو خودتو به امام زمان عرضه کن ببین چی داری، میخرنت یا نه. اون اتفاقات تصادفی نیست. آقا خلاصه امشبو بگم یه داستان بسیار بسیار زیبا که گاهی شاید از بنده یا از اساتید دیگه شنیده باشید، از اساتید شنیده باشید یا از بنده دانش آموز این مکتب و مکتب خونه هم شاید شنیده باشید، ولی انقدر زیباست هزار بارم شنیده باشید قسم هم بدین نگومم میگم بازم امشب عشقم کشیده بگم. خلاصه حرفمون چی بود؟ عملیات هدایت به شدت لطیفه، به شدت باید فرد ملاحظه بشه، هدایتگر باید به شدت آینه و پاک باشه. قضیه خیلی حساسه، همین رو خواستیم بگیم. یک کمی هم هول و پیرامونش حرف زدیم، حالا بیاد ببرمتون یه جایی.
هدایت بهت میگم خیلی پیچیده است، میگی نه، و بعد بهت میگم خودتو برو براتون خیمه صاحب اصلیت بنداز، اونا کار بلدن، آقا بلدن. ای امام حسین من یه نقطه ضعفتون پیدا نمی کنه. از اون نقطه ضعفم وارد بشی دل منو ببری؟ درسته تو خیلی به من احترام میگذاری، رعایت میکنی، منو نمیکشونی نمیده. یه داستان مقدماتی بگم بعد اون داستان اصلیه رو بگم. یه آقایی به نام سلیمان ابن سرعت امام علی رو کمک نکرد توی بصره، آقا صداش زد نیومد کمک بکنه. آقا بعد که اومد کوفه، سلیمان به صورت اومد خدمت آقا عرض سلام، آقا فرمود کمک ما نکردی، صدا زدین نیومدی که. آقا بله علی من دوست دارم. آقا فرمود بله دوست دارم موقع فتح، موقع جنگ هیچ آقا خبرش نیست. دلش گرفت رفت پیش امام حسن مجتبی گفت آقا بابات منو سرزنش هم میکنه، من دوستش دارم، بهش بگو هوا منو داشته باش. امام حسن مجتبی میدید چی فرمود؟ فرمود بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، توی تو حتما یه چیزی دیده سرزنش میکنه، برو خدا رو شکر کنه. این آقای سلیمان بن سرعت بعدها خیلی پای اخاب امیرالمومنین جنگید. امام حسن مجتبی وقتی صلح کرد اومد به امام حسن مجتبی صدا زد یا مذل المؤمنین، تو ما رو ذلیلمون کردی سلیمان، یه روز عقب میفتی یه روز جلو میفتی، مال این دستگاه هستی ولی همچین میزون کار نمی کنی. از 4 نفر نام نویسندگان اصلی به ابا عبدالله الحسین بود سلیمان ابن سرعت، ولی امام حسین وقتی که اومد تو کربلا محاصره شد سلیمان نرفت یاری بکنه حسینو. البته بعضی ها میگن تو زندان بود، بعضی ها میگن داشت بررسی میکرد بره یا نره. البته سلیمان ابن سرعت بعد از شهادت امام حسین قیام کرد و فرمانده انتقام گیرندگان خون ابا عبدالله الحسین شد و به شهادت رسید. داستان عجیبی هم داره. بالاخره سلیمان تا آخر جور جور نشد، یه گیرایی بود تو خیمه علی ابن ابی طالب هم رفت و آمد می کرد. ای خدا به حق امیر المؤمنین امشب گیرای ما رو برطرف بگردان. به دست اون استوکاری که می دونه. حالا اون خاطره رو بگم که گفتم اگه اصرارم بکنی آقا شنیدیم نگو، بازم میگم طلح و زبیر یه رفیقی داشتن، به رفیقشون تو جنگ جمل گفتن میری به امیرالمومنین این پیغامو میدی، محکما پیغام میدی، بگو یا علی تو چرا با ما این کارو کردی اون کارو کردی، پیغام وحشت انگیزناکی دادن ببر بده قباشو میبرم. گفتن صبر کن به اینجا. گفتم تو هدایت دلبری حساب شده است، متناسب با لیاقت، آگاهی دادن. این اتفاق عجیب پیچیده است، عجیب پیچیده است، ارزونم نیست، تلخیاشو بهت گفتم، نازم هست، کرشمه هم هست، هر کسی هم توفیق پیدا نمی کنه به هر جایی برسه هم هست، همه اینا رو گرفتی؟ ولی میخوام امیدوارت کنم برای یه گدایی. برو اونجا یواش، کجا داری میری؟ صبر کن، رفتی تو خیمه علی جذب آقا نشی. خب نه با جذب چیه، ما داریم بهش می جنگیم، جذب چیه؟ گفت آقا جذبش بالاسا، علی جذب. گفت نه من دارم در هیئت دشمن میرم، من پیک شما، طرف شما. گفتن فلانی اگر کسی رو ما از تو نزدیکتر به خودمون میدیدیم طلح و زبیر میفرستادیم، اینقدر بهت اطمینان دادیم جذب نشید برنگردی. خب نترس. خب بذار چند تا توصیه ایمنی بکنیم بهت، بفرمایید. گفت تا بری تو خیمه علی ابن ابی طالب آقا صدات میزنه میگه بیا بشین پیش من، نری پیشش بشینی یا با فاصله بشین، برقش میگیرد. اون قصه ها هم تازه دارید دیگه، اونا همه رو داشته باشید اینو بشنوید. و باشه نمیشینم. گفتن که تا بشینی پیش علی، علی عادت شما میدونیم، صدا میزنه قنبر مهمون پذیرایی، نخوری چیزی از خیمه علی، نمکگیرش میشی یا اثر عجیبی داره. من یه کلمه بگم اینجا، طرح و زبه شما که میدین شما چه خودتون آدم نشدی. حالا دیگه اونا بحث هدایتو نیمدن شرکت بکنن. گفت باشه نمیخورم، شما خیالت راحت باشه. گفتن صبر کن صبر کن. یه وقت دیدی علی شروع میکنه یه حرفایی میزنه که میفهمی علم غیب داره، غیب گویی میکنه، گولشو نخوری یا. گفت نه غیبم مگه میدونه؟ مدعی غیب میدونه، چند تا هم بهت میگه باورت میاد.
نه باور نکنی ها. گفت باشه، نه محکم باور نمی کنم، راحت باش. گفت برم. گفت نه صبر کن، این آیه قرآنو که بلدی از ترس اجنه و سحره می خونن. وقتی پیش علی نشستی این آیه رو بخونه، هی فوت کن و علی سحرت نکنه. نمیشه کسی یه آیه قرآنی رو به ما یاد بده ما اینو بخونیم علی سحرمون بکنه، کوتاب یا سحرمون بکنه. علی مظلوم گفت باشه بابا مواظبم، ولمون کنید بذار برم. اومد تو خیمه آقا نشست، پیک آقا، پیک از طرف دشمن اومده، آقا من بفهمم بگید بیاد تو. اومد تو نشست، همون دم در خیمه اونور نشست. آقا فرمود بیا اینجا پیش من بشین. گفت نه آقا جا وسیع راحتم نشستم، صدام که میرسه. آقا فرمود قنبر پذیرایی بیار برا مهمونمون. گفت نه آقا من همه چی خوردم، هیچی میل ندارم، پیغام رو میخوام بدم برم. آقا برگشت این نگاهش که ما هرچی میگیم گفت نه، یه نگاه کرد تا آخرش خوند. قبل هستن آخه درد من اینه تو یه نگاه بکنی همه گرفتاری های منو ببینی، من فردا بازم مشکل داشته باشم گرفتار، دردمو برم به کی بگم؟ پشت این در همه چی خوابیده از چیزایی که من نیاز دارم، این در برون باز نشه. یه نگاه کرد بعد صدا زد طلحه و زبیر بهت گفتن نرو پیش علی بشین، پذیرایی برات آورد نخور، جذب علی میشی. گفت بیا. اینم نکته سومی که طلحه و زبیر بهم گفته بودن. علم غیب ادعا عجیب میکنه و نگاه کن غیب گفت. شروع کرد زیب گفتن. آقا فرمود آیه از ترس سحره و اجنه میخونی که سحرت نکنه. حالا میدونی این آیه رو چند بار باید بخونی اثر بگذاره یا نه؟ 70 بار باید بخونی. بخون، منم باید میخونم. بخون. علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم. پیغامتو بده ببینم. پیغامش رو داد. علی ابن ابی طالب من خوندم ببینم جوابشون چجوریه. جواب محکم دندون شکن. لش کرد. بی جواب برو. دید نمیده. بلندشو برو. نمیده. چرا نمیدی؟ گفت آقا کار از کار گذشت. جذبت شده. اصلا دیگه نمیخوام از پیشت برم، من با شما، بگو یکی دیگه بره پیغامو بده. آقا یه لبخندی زد، همه تلاشش رو کرد جذب علی نشه. یه چیزی بگم یا صاحب از زمان، ما تا حالا یه بار دیدی اینجوری بیایم هیئت شرکت بکنیم مجلسه، بگیم میریم ولی محکم خودمون رو نگه میداریم امام زمان جذبمون نکنه؟ ما ملتمس میاییم، یه حرفا رو ما میزنن، التماس ما میره بالا، زجمون در میاد. کار که کس دیگه بر نمیاد، دست خودت چونه. منم که نمیفهمم. ارحم عبدک الجاهل. ما تصمیم نداریم که حتما آخر سر گریه کنیم که اشکمون رو در میاریم، حرفا چه خاکی به سرمون بریزیم. سوزد برو حالا پیغام و جوابشو بده برگرد. نور تو دلش بوده، داشته مایشو، آقا راهشو بلد بوده. آقا فرمود آقا به یه شرط میرم، همین الان برام دعا کنی که خدایا این رفیق ماست رفت برگرده ها، دیگه اونا خرابش نکنن.
آقا فرمود باشه برات دعا میکنم، خدا این رفیق ما رو به ما برگردون. رفت اون طرف محکم به اونا حرف زد، اونا خودشونو کشتن. گفت نه دیگه تموم شد، 2000 پیش من ارزش ندارید، من شما رو با آقا مقایسه کنم. برگشت اومد پای رکاب آقا، به شهادت رسید تو جنگ جمل پای رکاب امیرالمؤمنین. چجوری اومد چجوری رفت؟ اینه یا صاحب از زمان، من قبل از اومدنم زیاد خودم رو مهیا نکرده بودم، گفتم میرم تو خیمه آقام، آقام همه اوضاع منو درست میکنه، اصلاح میکنه، آمادم میکنه. نور، فقط یه نور میخواد، یه ذره نور. بیاد رفقا ببرم اتون کربلا، اون یه ذره نور رو دشت بکنید. یکی از راحت ترین راه های دشت نور، دشت کردن نور تو دل، محبت اهل بیته. دیگه در مورد محبت اهل بیت سخنی نمیخوام بکنم، اما طول کشید کلام ببخشید. میخوام محبت اهل بیت رو تو دل عملیات کارگاهی زیادش بکنیم. حاجا خوبه تا حالا همش حرف زدی، یه دقیقه عمل بکنیم با هم. من تا حالا همش حرف زدم، این حرف که ارزش عمل نداره، حالا یه ذره عمل بکنیم. عمل چی؟ عمل ازدیاد محبت ابا عبدالله الحسین و اهل بیت تو دل. چه عملیاتی؟ دیدی برات روزه میخونن، این جگرت یه گوشش رفی میسوزه، رفی کباب میشه، آتیش میگیری. این سوختن برای محبت اهل بیت، محبت اهل بیت تو پیشت میبره بالاتر. پس آجا اگه اینه که ما زیاد بریم جلسه روزه، باریکالله، حالا ما گفتیم دیگه ببرمت کربلا. کجای کربلا دل آدم رو عجیب می سوزونه. یکی از مصیبت‌هایی که تو کربلا عجیبه، اسرارش هنوز هویدا نشده، مصیبت‌هاییست که به بچه‌هایی که تو کربلا اومده بودن وارد شد. بچه ها، تو رو خدا مردم، تا حالا دیدید یه بچه کوچیک 3 ساله‌ای بلرزه، بترسه از ترس، پناه نداشته باشه؟ تا حالا کسی دیده؟ تا حالا کسی دیده؟ بگم یه بچه رو کتکش بزنن پناه ببره به یه بزرگتر، تا اینجا اشکالی نداره. بچه میدونی از کی شروع میکنه به سکته کردن و دق کردن؟ این بچه خاصی یه بچه دق بکنه، راهش اینه. چون بچه ها، روانشناسا اینجوری میگن، بچه ها بزرگترهای خودشون رو منبع همه قدرت ها میدونن. با هر مشکلی برخورد بکنن میگه بابای من، مادر من، بزرگتر من میتونه همه مشکلات رو برطرف. این تصور اشتباهیه که بچه ها دارن، ولی اینجوریه. لذا براشون مهم نیست، هر چی مشکل براشون پیش بیاد میگه بزرگتر من مشکل رو حل میکنه. بچه ها تازیانه میخوردن، میرفتن به پناه عمشون زینب قرار میگرفتن، همچی که دشمن میومد عمشون زینب رو تازیانه میزد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.